دولت جدید در کابل تشکیل نشده است. گفتگو می‌کنیم با آقای تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند. اوضاع افغانستان رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از زمانی که نشست دوحه، نخستین نشست دوحه برگزار شد، طالبان بیشترین تلاش خودشون رو برای سامان دادن جبهه‌های نبرد انجام دادند و توجه چندانی به اون ساختار سیاسی که قرار از دل پیروزی محتمل در بیاد بیرون نکردند. دلیلش هم به این خاطر بود که در صحنه نبرد اگر یک همدلی بین اقوام و گروه ها و تیره های طالبان وجود داشت، وقتی پای قدرت به میان میامد، قدرت سیاسی و حکمرانی، اختلافات چشمگیرتر می شد و این می تونست در حقیقت سدی برای پیروزی محتمل طالبان باشه. حالا بعد از اینکه طالبان به کابل رسیدن، حالا دلایل اینکه چگونه چرا به این سرعت به کابل رسیدن بماند، وقتی که پای تقسیم قدرت به میان میاد و حکمرانی، تمام اون اختلافات دیرپا و موجود بین طالبان به میان میاد. توجه کنیم که طالبان گروه های بسیار بسیار متفاوتی رو زیر چادر خودشون جمع میکنن، همگن نیستن، گروه هایی با تبارهای قومی متفاوت، تبارهای تیره‌ای متفاوت. درسته که پشتون‌ها اکثریت طالبان رو تشکیل میدن، اما در میان خود پشتون‌ها هم ما تیره قرجایی و دراین رو داریم و اینها در حقیقت تعلقات تباری دارن که گاه میتونن در حقیقت سبب اختلافات بسیار کشمگیر باشن. من از اختلافات قومی بین طالبان تاجیک و طالبان پشتون و دیگر شاخه های آیینی طالبان مثل حقانی و از اینها میگذرن. بنابراین تصویری که بخوام به دست بدم اینه که اون تکثر و تنوع فرقه ها و گرایش های متفاوت بین طالبان در حال حاضر وقتی به پای مسئله حکمرانی و تشکیل دولت میرسه خودش بیشتر از همه نشون میده و اینجاست که به هر صورت تمام اون پرده ها بالا میره و متوجه نقش بسیار چشمگیر پاکستان یک بار دیگه میشیم. اگر همینجا اعلام کنم که جنرال حمید فیض، رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISI، به دعوت شورای طالبان امروز به کابل آمد و این نشون دهنده اینه که سازمان اطلاعات نظامی پاکستان چه نقش برجسته‌ای داره در سامان دادن به حکمرانی طالبان در افغانستان.
احتیاطی رو هم از جانب چین و روسیه مشاهده می‌کنیم.
وقتی من اشاره کردم به کنفرانس دوحه، نخستین نشست‌های دوحه، از همون زمان در حقیقت قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های در حقیقت منطقه‌ای همسایگان افغانستان به این نتیجه رسیده بودند که فساد بسیار بسیار همه‌گیر و ناکارآمدی چشمگیر دولت کابل، دولت اشرف غنی، هیچ چشمانداز روشنی رو برای افغانستان نشون نمیده. به همین خاطر تلاش کردند که با طالبان راه‌های گفتگو رو باز کنند و کردند. همچین سالها پیش هم روسیه و همسایگان افغانستان و به ویژه ایران. بنابراین با توجه به این پیشینه که اینها این رابطه رو داشتن، برخی گمان بر این داشتن، چون روسیه و چین که خب تعلق خاطر دولت اشرف غنی به ایالات متحده امریکا و به غرب کاملا روشن بود، بنابراین گفتن که اگر که ما از طالبان حمایت کنیم، شاید به نوعی منافع بلند مدت، حداقل میان مدت خودمون رو در منطقه میتونیم حفظ کنیم. بنابراین دیدیم که چین بارها و بارها با رهبران طالبان به گفتگو نشست روسیه رهبران طالبان رو به مسکو دعوت کرد و از این دست. و بنابراین در حال حاضر این روسیه و چین هستند که گمان میکنن پیروز بحران افغانستان هستن با خروج ایالات متحده امریکا و در حقیقت پاپس کشیدن اتحادیه اروپا از این منطقه و میتونن در حقیقت از طالبان این قول رو بگیرن که در غیاب در حقیقت ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی در افغانستان، افغانستان با روی کردی به سوی شرق زمینه رو اما برای مخالفان این دو قدرت یعنی روسیه و چین در افغانستان فراهم نمی کنه، هرچند که به قول و قرار طالبان به هیچ رو نمیشه اطمینان کرد.
چقدر میشه به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم به وعده های طالبان امیدوار بود؟
ببینید به هیچ وجه نمیشه. وقتی که من از تنوع و تکثر گرایش های سیاسی، آیینی، تباری، قومی در میان طالبان یاد کردم، اشاره باید بکنم که در میان اینها باید به در حقیقت گروه های اسلامگرای تندرو از کشورهای همسایه حضورشون در افغانستان هم باید به اون هم اشاره کنم. ما در افغانستان جنبش اسلامی ازبکستان رو داریم که بنیانگذارانش طاهر یلداش و جمعه نمنگانی همچنان هواداران خودشون رو در افغانستان دارند. تاجیکستان به همین شکل. اویغورها رو ما داریم در افغانستان و از این دست. همینجا اشاره کنم وقتی 5 منطقه شمال افغانستان به راحتی از سوی طالبان فتح شد در همین هفته های گذشته، فرماندهی این 5 منطقه رو طالبان به راحتی به اسلامگرایان تاجیکستان سپردن که در اون سرزمین افغانستان مبارزه خودشون رو برای علیه حکومت تاجیکستان سامان دادند و این نگرانی جمهوری تاجیکستان رو فراهم کرد. از همین دست باید به اسلامگرایان ازبک اشاره کنم. بنابراین اینها خطراتیه که به جد کشورهای منطقه رو داره تهدید میکنه. در بین طالبان هستن گروهایی که حتی تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت نمیشناسن و بارها اعلام کردن که برای ما مشهد، برای ما نیشابور، برای ما تهران همون اندازه هدفه که شهرهای افغانستان و یا شهرهای دیگه هدفه. بنابراین با توجه به تمام این عواملی که من اشاره کردم و عاملیت این گروه های تندرو اسلامی منطقه که در حقیقت افغانستان رو به عنوان بستر مناسب فعالیت خودشون تلقی میکنن، گمان نمیره که ما در هفته ها و ماه ها و سال های آینده این بختک اسلامگرایی تندرو رو در این منطقه که به شکل رفتار تروریستی خودش اینجا و اونجا نشونده در حقیقت از نبینیم و در حقیقت خلأ اینها رو اونجا در حقیقت شاهد باشیم، خلأ حضورشون رو شاهد باشیم.
مقاومتی به ویژه در پنجشیر دیده میشه، این مقاومت چقدر پایدار خواهد بود؟
همه امیدها به پنجشیره. پنجشیر در حقیقت یک پیشینه ای داره که این امید رو ایجاد میکنه. روسیه نتونست در طول 7 سال پا رو به اتحاد جماهیر شوروی باید بگم در طول 5-7 سال اشغال افغانستان نتونست به پنجشیر برسه. جغرافیای پنجشیر جغرافیای بسیار بسیار ویژه‌ایه. طالبان هم نتونستن در دوران حاکمرانی نخستین خودشون پا به پنجشیر بگذارن. در حال حاضر پنجشیر نقطه امیدیه برای بسیاری از افغانستانی ها که حکومت طالبان رو قبول ندارن. این که طالبان بتونن به راحتی پنجشیر رو فتح کنن، من بر این داوری نیستم که این محتمله. پنجشیر همچنان مقاومت خواهد کرد و راه های تقویت خودش رو هم پیدا خواهد کرد. تجربه بسیار بسیار بلندی دارند از این دست. آنچه که به جد مهمه اینه که طالبان تلاش میکنند با همون قول و قرارهای قضایی خودشون امتیاز بدن به رهبری مقاومت در پنجشیر، به احمد مسعود مثلا پیشنهاد وزارت دادن که البته ایشون گفته من قرار نیستش که پستی بگیرم در دولت شما. من فقط اون میثاقی که قرار میثاق حکمرانی در افغانستان باشه، اون مد نظرمه که چه چیزهایی باید در اون میثاق باشه، چه مفادی باید باشه و چه حقوق شهروندی در اونجا باید لحاظ شده باشه. بنابراین در حال حاضر این شانس رو پنچیر داره که به عنوان ثقل مقاومت در برابر طالبان بتونه حرکت‌های گونه‌گونی رو در سراسر افغانستان علیه طالبان سامان بده، حرکت‌هایی که عمدتاً در شهرهای بزرگ خواهد بود. با در حقیقت چشم داشت به پنچیر، ما شاهد مقاومت مدنی در هرات هستیم، در کابل هستیم، حتی در قندهار خبر مقاومت رسیده و از این دست. و بنابراین میتونیم فکر کنیم که اگر که این انتظار را داشته باشیم که اگر در آینده پنچیر بتونه زمان رو به نفع خودش در حقیقت کسب کنه و استمرار داشته باشه، حداقل برای یک مدت قابل مطرحی، شاید بسیاری از قدرت‌های مطرح منطقه و بیرون منطقه هم به جد بیاندیشند که باید از پنچیر حمایت کنند.
سپاسگزارم از شما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند.